بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باري الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. لآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات شباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فتور فنرجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاطئا وهو خطير. ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. آية السوم السيرة المباركة ملكة در آیه اول اعلام توحید افعالی بود، یعنی اعلام این که این عالم با همه قدرت‌هایی که در این عالم وجود دارد و پراکنده هست و اون همه نیروهایی که به شکل‌های مختلف در این عالم هست، آیا سررشته همه قدرت‌ها، اقتدارها، سلطه‌ها، این سررشته همه در یک نقطه متمرکز است یا متمرکز نیست؟ اگر در یک نقطه متمرکز باشد، اون نقطه همون دست قدرت الهی فرمود تبارک الذی بیده الملک، تمام اقتدارها و سلطه ها در نهایت امر در دست او متمرکز است. به تعبیر دیگر که در نهج البلاغه آمده است، زمان همه امور به دست او، مهار همه امور در دست او. و خیال نکنید که یه وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد که زمان العیاذ بالله از دست خدا در برود، یعنی این اصلا امکان پذیر نیست، جزء محالات عالم است. بعد در آیه بعد فلسفه موت حیات را بیان کرد. این مرگ زندگی، این مرگ زندگی چه فلسفه ای دارد؟ ای آمدن و رفتن ما انسانها برای چیست؟ برای چیست؟ فرمود برای حسن عمل. یعنی اون که در این آزمایش، در این بوته آزمایش هدف اولی و مقصد اولی این است که انسانها برسند به حسن عمل. نفرمود به عمل، نفرمود به کثرت عمل، فرمود به مرحله احسن و عملا. اینها در هفته پیش توضیح دادیم و تصدیح کردیم. در این آیات آیه سوم است که باز توصیف دیگری از خدا در آیه دوم، فرمود خدا که نظام مرگ و زندگی را آفریده است به اون غرض و برای اون مقصد، بعد یک اشاره به اشیاء دیگر تقریبا میشه گفت به کل عالم خلقت طبیعت میکند. میتواند الذی خلق سبع سماوات طباقا، اون خدایی که ملک و اقتدارها در ید قدرت اوست و زمام امور در دست اوست، همان است که هفت آسمان هفت سما آفریده است، هفت سمایی که اینها طباق هستند، یعنی بعضی بر بعضی دیگر متطابق، طبقه به طبقه، طبقات مختبقات هفتگانه آسمونه ها را آفرید. بعد از خصوص خلقت طبقات هفتگانه آسمان ها صرف نظر می کند به طور کلی مسئله خلقت را، اعم از آسمان زمین و ما بین زمین آسمان، می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر هل ترا من فطور، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاشعا و هو حسیر. که نقطه اصلی در این آیات این قسمت است. می فرماید بین که ببینید یکی از مسائل مهم و بلکه از مهمترین مسائل برای فکر بشر همین مسئله خلقت و نظام خلقت است. انسان وقتی که به این دنیا چشم می‌گشاید تدریجاً که دارای یک درجه از تفکر می‌شود. قهران این سؤال برای هر انسان متفکری پیدا می‌شود، مگر اینکه یه انسانی باشد که دیگه در افق حیوانات باشد این فکر برای پیدا نشود. و اون این است که به قول حافظ این سقف ساده بسیار نقص چیست؟ این زمین ما چیست؟ چرا شب میاد باز روز میاد، بهار میاد تابستان میاد پاییز میاد زمستان میاد، باز به مرتبه همون جرایان تکرار می شود. در زمستان می میرند زنده های، یعنی گیاه ها می میرند، در بهار زنده می شوند، تا تابستان تقریبا به حد کمالشون می رسند، باز به مرتبه پس پژمردگی افسردگی در پاییز می رسد، در زمستان می میرند، باز سال آینده به مرتبه باز همین نظام باز تکرار می شود. این حرکاتی که در بالای سر ما هست در این ستارگان، این ستارگان چی هستن؟ این چراغ‌های آویخته شده بالای سر ما، این تعبیر مصباح تعبیر خود قرآن است، این چراغ‌هایی که در بالای سر ما آویخته شده است، اینها چی؟ بعد انسان به کارهای این اشیا دقت می کند، حساب می کند. ماه مثلا برای چی؟ آیا چه اثری روی اشیا دارد؟ اثری دارد؟ اثری ندارد؟ آیا اگر یکی را وردارن از این نظام باقی دیگر سر جای خودشون می کنن کار بکنن؟ یا یک نظام به هم وابسته به هم پیوسته هست که هر چیزی در جای خودش وجودش لازم و ضروری هست. و آیا اینی که وجود دارد یک هدفی را تعقیب می کند، مقصدی هست، مقصدی در اینها هست، خود اینها مقصدی دارند یا مقصدی ندارند؟ اینها قهرن سوالاتی هست که برای هر کسی پیدا می شود. به قول نظامی اگه درست یادم بیاد سر اول که خود بفقید مگر می کرد درویشی نگاهی به این دریای پردر الهی واله تواسط دید که سمع سبت روز که سب از روی ایتون جسد کن روز بله بگفتی اکثران استاده اندی و دمارشی زبان با خاطیان رک ساده اندی فهان ای خاص و الهوشیار باشید درست بله که در این درگه سنی دیدار باشید. حالا درست یاد که باید یکم درست یاد نمید. حالا خلاصه این است که اینها برای چی حرکت میکنند در این سر دیگه این سر هست؟ چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ چه میجویند از این منزل بریدن؟ در این محرابیه معبود سنسی از این آمد شدن مقصود سنسی. آیا این یک حرکات بیهوده و لغوی یا نه رازی دارد، معنی دارد و اون راز معنی که رو باید کشف کرد؟ اصلا حرف قرآن این است، حرف انبیا این است که نه فقط شما همینجور تعبدن قبول بکنید، باید برسید به این راز. اگر صرفاً حرکت کردن باشد، هی برن و برگردن، برن و برگردن، هیچ مقصدی نداشته باشند، یعنی یک کار باطل، یعنی یک کار پوست. ولی یه وقت هست که نه، همه اینها مثل اجزای یک کارخانه. شما اگر به یک کارخانه عظیمی اگر وارد بشوید، توجه کردید، هزاران دستگاه جزء می‌بینید، در اونجا چرخه‌ها می‌بینید، در اونجا نواره ها میبینید، در اونجا انواع میله ها میبینید، در اونجا انواع موتورها میبینید. مثلاً یه دستگاه را به تنهایی آدم نگاه بکنه، بینه مثلا یه نواری دارد دوره، چرخهایی داره میپرد، هی میره به نقطه اول در میگرده همونجا، باز میره و در میگرده به اونجا. خب آدم اگه این را به تنهایی میبینه، دیگه چه کار بیهوده ای؟ خب چرا باز بر میگرده میره سرجه اول، باز میره مثلا بر میگرده میره سرجه اول. ولی وقتی که این رو در مجموعش حساب بکند که همه اینها جزء یک دستگاهی هستند و یه هدف کلی را، یه هدفی که به همه اینها مربوط می‌شود و به نیست کدام هم به تنهایی مربوط نیست تعقیب می‌کنند، اون وقت قهرن یک معنی خاصی پیدا می‌کند که در این آیه قرآن که سنت از کسانی که سب برای سبخیزی و برای عبادت بلند می‌شوند وقتی که میرسند مثلا زیر آسمان میان بیرون برای مثلا تجدید وضوء و زیر آسمان سنت هست که این آیات را بخونن. آیات سوره بقره است، این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در خلقت این آسمان ها و زمین و در این آمده شد شب و روز و اختلاف اللیل و النهار، این آمده شد شب و روز نشانه هاست، اما برای صاحبان مغز، فکر، عقل. اینجا قرآن مطالبه عقل و مطالبه فکر می کند، میگه که این متانه ها رو درک کنید، ظاهربین نباشید، از این اینها رو به عنوان یک نشانه ها برای حقیقت درک کنید. یعنی اینها نشانه هایی از حقیقتی و از حقی. اولو الالبابی که نه تنها صاحبان خرد هستن و صاحبان فکر هستن، صاحبان دل هم هستن، صاحب خردان و صاحب دلانی که ببینید چجوری قرآن زمینه می کند صاحب دل بودن را با صاحب فکر بودن، یعنی دوتا با یک دیگر توان بشود. الذین یذکرون، اینجا با صاحب دل بودن را ذکر می کند، الذین اولو الالباب صاحب عقل بودن و صاحب فکر بودن را، یعنی صاحب دل بودن را، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، آنان که چه در حالی که ایستادن و چه در حال نشسته. این ایستاده و نشسته تقریبا دو حال مختلف را بیان میکنند، نه فقط صرف مقصود همون ایستادن و نشستن ظاهری باشد. اینم بخواد باشه بالاخره یه انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده، هر چه حالا بیان میکنند، در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، یعنی یاد خدا از اونها جدا نمیشود، مثل عاشقی که در هیچ حالی به هر چیزی و به هر کاری که سرگرم باشد در اون عمق دلش اون معشوق را باز همیشه میبیند، یعنی هیچ چیزی نمیتواند او را از معشوقش غافل بکند. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنند و نتیجه ای که میگیرند این است، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا ما اعتر ما میدانیم، ایمان داریم که تو اینها رو بیهوده نیافریدی، این حرکات بیهوده نیست، این آمده شده ها بیهوده نیست، اینها بر اساس یک حقی و بر اساس یک حقیقتی و برای یک منظورهای حکیمانه ای در کار، منظورهای حکیمانه ای هست. این هست که در اینجا قرآن تعبیرش این هست، میگه فکر کنید، دقت بکنید، هر چی بیشتر فکر کنید و دقت بکنید تا به یک راز پیدا برید. اینجا یه تعبیر عجیبی میدونید، در خلقت، در خلقت رحمان، در مخلوقات رحمان تفاوت میان اشیاء وجود ندارد، تفاوت وجود ندارد. حالا تفاوت وجود ندارد یعنی چه؟ آیا تفاوت وجود ندارد یعنی اختلاف وجود ندارد، یعنی چند گونگی وجود ندارد؟ این که خود قرآن جای دیگه تأیید میکنه، و بلکه خود چند گونگی را یکی از آیات توحید ذکر میکنه، و من آیاتی اختلاف الوان کن و السنت کن، اختلاف زبانهای شما جز آیات و نشانه های الهی، اختلاف رنگ ها و نژاد ها خودش یکی از آیات الهی، نفس اختلاف و چند گونگی را نه تنها قرآن اون را یک امر به اصطلاح زائد و بیهوده ای نمیداند، اون به جزء دلائل حکمت می شمارد. پس تفاوت در اینجا به سه معناست، این تفاوتی است که با اون اختلاف و یک دیگر منافات ندارد. حالا قبل از اینکه این به من توضیح دادن، یه مطلبی را عرض بکنم براتون، به اون مطلب این هستیم تو پرانتز در واقع دو ماه پیش بود، دو سه ماه پیش بود، شاید بیشتر میشه، در ماه بهمن بود، اواخر بهمن بود، یکی از این مجلات خیلی معروف که مجله نجیم که یک مجله علمی، سال هر ساعت یک مجله علمی و شاید تازه ترین مقالات و افکار جدید علمی در این مجله مطرح میشه، من این مجله رو مرتب میگیرم نمیتونم. یه مقاله یه کسی که احیانا گاهی وقتا سخنرانی های مذهبی هم خیلی به ندرت کرده است، و در نوشته هاشم گاهی وقتا تمایلات مذهبی نشون میدهد. ولی خب این آدم هایی که یه علاقه ای دارن به دین و مذهب ولی در عمل پابند نیستن، بالاخره لغزش هایی پیدا میکنن در یک جایی. یه مقاله خیلی مفصلی در دو شماره نوشته بود برای عنوانش برای حمایت از زبان اسپرانتو بود. یه زبانی هست به نام زبان اسپرانتو که اختراع کردن، یه زبان مخصوصی به اصطلاح اختراع شده است، سالها اختراع شده، به عنوان این که یه زبان بین الملل باشد و در واقع اختلاف زبانها از بین برود. یه خیلی زبان ساده یا نه خیلی زود میشه این را یاد گرفت. بعد این مسئله اختلاف زبانها را در این مجله طرح کرده بود، از اینجا شروع کرده بود که در تورات، در کتاب مقدس تورات چنین آمده است که این اختلاف زبانها یک عقوبت الهی است. چون یک افسانه عجیبی در تورات هست، این نکته خیلی آموزنده است. و این است که اتفاقا عجیب این است که در بعضی از کتابهای ما این چیزها آمده است، در صورتی قصه مال تورات، مال تاریخ تورات. یه چیزی را به نام تبلبل السنه یهودی ها در دنیا رایج کردن. با این است که گفتن انسان اولی که روی زمین بود یک زبان بیشتر نداشت. بعد مردم برجی بود به نام برج بابل، در پای اون برج بابل نشسته بودن، به فلان تصمیم را میخواستن بگیرن و چنین میخواستن بکنن، چنین میخواستن بکنن. یک مرتبه این برج که چنین بزرگ بود، دیگه این که افسانه ها وقتی بخوان یک چیزی را بزرگ کنن خیلی بزرگش میکنن، چنین بزرگ بود و چنین عجیب بود، یه دفعه زلزله میشد و این برج خراب شد. تا این برج خراب شد مردم اون چنین دهشت زده شدند و لحشت زده شدند که به بلبل افتادند، یعنی زبونشون فراموش کردند. بلبل 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 بل بل. یک یه جور بلبل کرد، یکی جور دیگه بلبل کرد، یکی دیگه جور دیگه بلبل کرد. از اینجا اختلاف زبان ها پیدا شد. پس تعدد زبان و اختلاف زبان نتیجه یک عصیان الهی بوده است. در اثر یک عصیان که بشر کرد، اختلاف الله اول مردم در آسایش در بهشت وحدت زبان بودن، بعد در اثر یک عصیانی که مرتکب شدن دچار عذاب اختلاف زبان شدن که هنوز دارن رنج این اختلاف زبان رو میکشن. الان بیشتری شاید نیروهای فکری افراد بشر صرف یاد گرفتن زبان ها میشود. یعنی پس ما زبان اصلی یه چیزی از یه خوبیده یه چیزی یه چیزی ما میخوایم مثلا از کتاب هایی که به زبان های خارجی ها نوشته میشود آگاه باشه، اینا میخوان از این که ما رو بشن آگاه بشن. خب ناچار باید زبان یاد بگیرم و چی مصیبتی؟ پس یک مصیبتی در دنیا و نتیجه اتیان این از یه نقل کرده. بعد نرسته بود که قرآن هم تأیید کرده همین مطلب را، برای اینکه اولا در بسیاری از آیات قرآن تأیید کرده تورات را و تورات را گفته کتاب آسمانی، و بعد هم چند تا از هر چه آیه‌ای که در قرآن لفظ لسان مثلا در اون آیات بود، این آیات را همجور آورده بود و ترجمه کرده به عنوان تأیید از قرآن این موضوع را و رد شده بود. گذشته بعد هم عرض کنم که یه مسائل دیگه هم لابطه تحرش کرده بود سرسون به این بحثه ها مربوط نیست، اینا دیگه تحرش هم بکنم و رد شده بود. من خون دارید به قدر این مقاله بدی هست، به قدر این مقاله بدی هست که حد ندارم. و درست اتفاقا جایی که باید نتیجه خلاف درست همینجاست. یکی از ادله این که قرآن اصالت دارد این است که برداشت در مسائل با تورات مختلفه. یکی از جاها همین است. این تورات امروز یه تورات مجعول محرف هست و قرآن میگه یه دیگه تاریخ محرف. این تورات مجعول میگه اختلاف زبانها در نتیجه یک عصیان پیدا شد. قرآن میگه اختلاف زبانها مثل اختلاف رنگها یک امر ضروری لابد من هست و از آیات حکمت الهی. این از زمین تا آسمان فرق میکنه. اون میگه یه چیزیست که نباید باشد، یک مصیبتی که نباید باشد، در اثر یک عصیان خدا به این عقوبت بشر را به این عقوبت گرفتار کرد، به عقوبت اختلاف زبان گرفتار کرد. قرآن میگه این یه امری است که مقتضای حکمت الهی است که باید باشد و هر چیزی به کار بشر مربوط نیست. همینجوری که اختلاف رنگ‌ها را بشر ایجاد نکرده است، اختلاف زبان‌ها یک امر ضروری و طبیعی است که باید باشد و نشانه ایست از حکمت الهی. این تنوعی است که نشانه ایست از حکمت الهی. وقتی این کجا اون کجا؟ حالا خود وقتی الان یکی از دوستان به تصویر کبیل این مقاله خیلی حسابی و خوبی نوشت در ردیه و اونم در شماره اول اردیبهشت، در شماره اولی اردیبهشت چاپ خیلی مقاله کوبنده حسابی در جواب شد. البته من خودم در این مقاله نظارت داشتم که نوشتم. بعد من به اون گفتم ولی بهش نگفتم که توی مقاله دیلیست بعد که چاپ کرد گفتم جایی مثالی هم بود اینجا برسیه. تو میگه تورات این چنین گفته، قرآن هم همین حرف رو میزنه. گفتن یک شبیه این حرفی که مثل معروف میگن که خب منبری ها روز خون ها یه تقییدی همیشه دارن به این که به اصطلاح گریز بزنن، یعنی هر بحثی رو که میکنن وقتی میخوان آخرش روزه بخونن این باید شکل گریز باید داشته باشه، مناسبت باید پیدا کنن. گفتن یه روز خونی داشت در ابتدای منبر داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و رفتن حضرت اسماعیل به قربانگاه را ذکر میکرد. داستان خیلی مفصل با آفتاب ذکر کرد. حضرت ابراهیم در عالم رویا دید که امر شد به اینکه باید فرزند را قربانی بکنید. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم فهمید این خواب رحمانی است و به اسماعیل عرضه کرد و اسماعیل قبول کرد و دور از چشم هاجر اسماعیل را برداشت برد از کنن قربانگاه منا و دست فاصله بست و خیلی با آب و تاب اینها نقل کرد. در این بین ها شیطان رفت و هاجر را خبر داد که چه نشستی اینجا که ابراهیم داره بسته تو داره الان سر بسته تو داره میبره. حراسان از اینجا او آمد بیرون. در این بین امر خدا رسید به ابراهیم که ما قرض ما امتحان بود، من نمیخواستیم که فرزند تو بکشیم، ما هدف ما این بود که تو و فرزند تا کجا تسلیم امر ما هستی؟ آیا اگر ما همینجور امر بکنیم و تعبدن که بگه فرزند تو باید در راه ما قربانی بکنیم میکنیم؟ الا ما هدف این نبود که حاجر فراسینه داشت می آمد به طرف قربانگاه که یک مرتبه دید که اسماعیل سالم داره برمیگرده آمد اینجا. اینجا فرسون خواست گروه بزنه. گفت چقدر شبیه هست برگشتن اسماعیل به پیش مادر که برنگشتن علی اکبر به پیش حضرت لیلا. واقعا چقدر شبیه هست این داستان تورات که میگه که این اختلاف زبان ها در اثر اسیان و گناه هست، امری که نباید باشد. این که قرآن جدید یک امر ضروری است و آثار حکمت الهی باید باشد. این ها دیگه دوام دیگه شبیه هستن، یعنی شبیه درست تناقض همون شباهت وجود با عدم دیگه. شبیه این دیگه چقدر این شب تاریخ یک روز خیلی خیلی روزن شبیه هست دیگه. این دیگه. حالا قرآن اینجا هست که قرآن بسیاری از اختلافات را، یعنی اختلافات خلقت را، یک امر ضروری میداند ولی در این حال میفرماید که در خلقت اختلاف هست تفاوت نیست. این اختلاف خود قرآن اختلاف را نفی میکند، تفاوت را اثبات میکند. معنی چیست؟ اختلاف در واقع اختلاف نقص است، یعنی به هر موجودی در عالم خلقت در این دستگاه کلی خلقت یک نقص مخصوص به خود واگذار شده. نقص خورشید غیر از نقص ما هست. کاری که خورشید باید انجام بدهد غیر از کاری که ما باید انجام بدهد و کاری که هر دلیل ها باید انجام بدهند غیر از کاری که زمین باید انجام بدهد. کاری که هوا باید انجام بدهد غیر از کاری که آب باید انجام بدهد یا خاک باید انجام بدهد. اما ایمانی اختلاف است، یعنی اختلاف، یعنی اختلاف نقص. تفاوت یک چیزی است نظیر تبعیض. که ما در عدیل این بحث ترسدیم تحت عنوان تفاوت نتبیه سبیه جمعی که مثلا یه وقت یک که در نه
تفاوت
یک چیزی نظیر تبعیض، تبعیض که ما در ادعای بحث تعریف کردیم تحت عنوان تفاوت، نه تبعیض. تبعیض مثلا یه وقت یک شیء در نقصی که باید داشته باشد در نقص خودش مورد توجه قرار میگیرد و دیگری در نقص خودش مورد توجه قرار نمیگیرد. در یک کارخانه یک تیک کوچک نقصی دارد و یک چرخ بزرگ نقصی دارد، ولی از نظر اون که اداره میکند این کارخانه را تفاوت میان اون چرخ بزرگ و اون تیک کوچک نیست. یعنی این تیک کوچک در حد خودش باید مورد رسیدگی و کامل قرار بگیرد که در جای خودش باشد، اینم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیرد. اینجوری که میگن آقا این آقا فقط اینجا رو خوب رسیدگی میکنه، اونجا رو نگاه کنه، اصلا از نظر رسیدگی کردن کوچکترین رسیدگی نمیشود. یعنی از نظر مدبریت و تدبیر وحدت هست. این رو در اصطلاح روایات اتصال تدبیر میگویند. اتصال تدبیر، اتصال تدبیر یعنی که یعنی یک تدبیر واحد در همه این اجزاء مختلف حکم فرماست. یک تدبیر واحد بدون تبعیض. مثلا اگر یک دستگاه حکومت یک مملکت یه وقت ما میگیم در یک مملکت اختلاف به این معنا نباید داشته باشد، یعنی اختلاف در نقص نباید وجود داشته باشد، یعنی همه یک کار فقط داشته باشند، از این مملکتی اداره نمیشه. از زندگی بشر، جامعه بشری قائم به اختلاف نقص است. نمیشه که همه باید معلم باشند، همه باید کشاورز باشند، همه باید کارمند اداری باشند، همه باید مثلا سرباز باشن، همه باید افسر باشن، همه باید جنرال باشن. این امکان نداره. یعنی پس باید اختلاف در نقص باشن. یه مسئله است. ولی مسئله تفاوت مسئله دیگر است. و اینه که به یک گروه برسن به گروه دیگر نرسن. یه گروه مثلا به دلیل این که سرباز هستن به اینها نهایت درجه رسیدگی بشود، به یه گروه دیگر به دلیل این که کارگر هستن رسیدگی نشود. یه اکثر قضیه این بده اسم میگن تفاوت. یعنی با همه اختلاف و تنوع، با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء هست، تفاوت به معنی تبعیض در تدبیر میان اشیاء نیست. اون وقت اختلاف ها برای این است که چون اختلاف در نقص است، اختلاف در نقص گاهی برای یک هدف است، گاهی وقت دو نقص متناقض یک هدف رو تعمیل میکنه. من اینکه مثال میزنیم به این قیتی، اگر شما انسان تیغه های قیتی را آدم نگاه بکنند، اینا همیشه در ضد هم دیگر حرکت میکنند. یعنی اگر یک تیغه میاد به طرف پایین، یکی میاد به طرف بالا، باز این یکی اگه بره به طرف بالا یا به طرف پایین دیگه، اینا با هم هماهنگی که ندارن. ولی همین ناهماهنگی خودش یک هماهنگی، یعنی اگر این ناهماهنگی اگر هر دو طرف دیگه هر دو تا با هم بیاد بیان بالا، هر دو با هم دیگه پایین بیافتن، اینا را چیزی را قطع نمی کنن، کاری را انجام نمی دن. یاد دو طرفه ترازو همیشه دو نقش مخالف رو بازی می کنن. یعنی اگر این یکی میاد به طرف بالا، اون یکی میره طرف پایین، اگر اون میاد طرف بالا، این میره طرف پایین، این دو نقش مخالف هست. ولی این دو نقش مخالف برای هدف واحد هست. در همین نقش مخالف یه آب خوردن از جمال رسی فرمید در همین نقص مخالف یک هدف واحد وجود دارد. قرآن اصرار عظیم به اصرار زیاد دارد. قرآن اصرار عظیم دارد به مطالعه هر چه اثر خلقت و به مطالعه پست نظامات خلقت و پی بردن به راز اصلی خلقت و حتی پست کردن وابستگی عظیم اشیاء به یک دیگر، وابستگی عظیم، وابستگی عظیم که در فلسفه امروز یه اصلی که به اصطلاح خیلی امروز دیگه نیستفیه می کنن و خوشبختانه این اصل تقریبا دیگه امروزی که گفتی به جای این کار نیست، این تأیید این نظر رو می کند. اسمی که جای وقتا می جانن اصل وابستگی اشیاء، این اصل وابستگی اشیاء، این کمونیست‌ها تعبیر میکنن به اصل تأثیر متقابل، ولی اون همون ماهیتش اصل وابستگی اشیاء است. اصل وابستگی اشیاء معنیش این است که برخلاف اینکه که ما خیال میکنیم این ناخن من که در اینجا قرار دارد با یک ستاره ای که در دورترین کهکشانه ها قرار گرفتن با یک دیگر وابستگی دارد، یعنی وجود هر یکی از اینها به دین دیگری محال است. در صورتی که آدم خیال می کند که اشیاء اینا به هم دیگر وابستگی ندارد، حالا چه می شد؟ گاهی وقتا ما می گیم که آقا حالا چه می شد این فلا علی موسا اگه نمی بود مثلا چه می شد؟ نمی دونیم که همین موسایی که در اینجا وجود دارد یه رکن از ارکان عالم است. این تصور خیلی مشکل است ولی حقیقت است. یعنی اگه به فرض محال، محال حذف کردن است، چون حذف کردنش محاله. ما میتونیم بکشیم بالاخره از بین معدوم کسی از این ماد شکلی که تغییر دادیم، ولی اگر ما مثلا مجموع موادی که این اتم هایی که این نوشه رو تشکیل داده، اگر ما قدرت میرسیم که معدوم و مطلق بکنیم اون را، تمام نظام عالم برمیاد. یعنی اینقدر وابستگی میان اشیاء هست و هر چیزی در کار خوده. اگر نقص هر چیزی را در مجموع دستگاه خلقت بدانیم، اون وقت نقص کل دستگاه خلقت را هم میدانیم. این تو قرآن میفرماید این که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. در خلقت رحمان تفاوت به همون معنی که عرض کردم، نه اختلاف، تفاوت به معنی طبیعی، به معنی که یک چیزی مورد توجه و عنایت و تدبیر باشد و چیزی دیگر نباشد هرگز نمیدینی. قرآن میگه که بازم نگاه کن، فرج البصر، بار دیگر چشمت تیز کن. آیا ببین یک سستی در کار عالم، یک فطوری، یک سستی، یک شکافی در کار عالم میبینی؟ هر همون به هم پیوستگی، هر چی که ببینی خرابی در کار عالم نیست، هر خرابی مقدمه یک آبادی، یعنی برای یک آبادی دیگر است. هیچ چیزی که صرفا خرابی باشد در عالم وجود ندارد. باز قرآن میگه نه، بازم فکر کن، باز دو مرتبه روش فکر کن. هر جا البسر ترقی بار دوم و بار دوم باز چشمت تیز کن و دقت کن و فکر کن. مثل اینکه میخوایی که با چشم انتقاد نگاه کن، دیدی میتونی یه عیدی پیدا کنی در یک جای نقصی به یک خلالی. بعد میفرماید که بار دیگر و بار دیگر کنه کررته، یعنی مکرر، مکرر در مکرر، مکرر در مکرر، هی نگاه کن دیدی. این نگاه فقط نگاه با چشم نیست، با فکر، با عقل، با علم، با چشم مسلح، با هر چی میخوایی، هر چی که دلت میخواد مکرر در مکرر در نظام عالم دقت کن، دیدی خللی و عیبی میتونی پیدا کنی. بعد میگه آخرین بار، من میدونم که آخرین چشم دیده است برمیگردد به سوی تو، شکست خورده، ولی بدون اینکه هیچی بتونه پیدا کنه. خفیر، قیافه یه آدمی که هم شکست خورده باشد هم خسته شده باشد، چه قیافه ای؟ گاهی وقتا آدم یه کاری میکند خیلی خسته میشه ولی بالاخره موفق شده. این اگر که آثار خستگی در بدنش هست ولی آثار موفقیت از چشمات از چهره پیدا. گاهی وقتا آدم در یک کاری خسته نشده است ولی شکست خورده، همیش خسته نیست ولی آثار شکست از چهرهش پیداست، از روحش پیداست. حالا آدم در یک کاری هم خودش خسته کرده باشه و بعد از خستگی هم شکست خورده برگردد، این دیگه چیه؟ چه قیافه این پیدا میکنه؟ میگه چشم را و دیده را و دقت را و فکر را هر چه دلت میخواد مکرر در مکرر برای پیدا کردن عیبی در کار عالم، در نظام کل عالم هی به کار بینداز. اما به آخرش، اما آخر کار بهت میگه وقتی برمیگردد هم شکست خورده هم خسته، خسته به شکست خورده برمیگرد. بعد میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمان ها را، در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر از طبقات هفتگانه آسمان کرد، در این آیه تعبیرش این است ما نزدیکترین اون آسمان ها را با مصباح ها با چراغ ها مزین گردانده ای، که مقصود از این چراغ ها بدون شک ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. این راست که در یک در تفسیر سوره سجده بود یا سوره وصافات بود، کجا بود درست یادم نیست، یا شاید در همین سوره های نزدیک هم بود، این مطلب را طرح کردیم و گفتیم آقا راجع به مسئله آسمان ها گفتیم که در قرآن به طور مسلم معنا و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سما که بعد مکرر گفتیم سما با آسمان متفاوته، تو کلمه آسمان اگر بگیم که فارسی یعنی مانند آسیا، سنگ آسیا یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد، یعنی مفهوم چرخیدن اون چرا که آسمان مینامیم باید قبول کرده باشیم که همون فرک قدما میشود، ولی سمایی که قرآن میگوید یعنی اونی که در بالا قرار گرفته است، دیگه نداره که اونی که در بالا قرار گرفته دور زمین میچرخد یعنی میچرخد، این دیگه پیش نیست. ولی چون ما لغتی فعلا نداریم کلمه آسمان را به کار میبریم بدون اینکه مفهوم چرخیدن را که در لغت عربی چیست منظور کرده باشیم. قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام هفت سما نام برده و این هفت سما را به شکل هفت طبقه نام برده، یعنی یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری. این جای شک و شبهه. و باز در قرآن مسئله این که ما نزدیکترین آنها را با ستارگان مزین کرده ایم، یعنی نزدیکترین آسمان ها به ما، نه اون دومی، نه اون سومی، نه اون چهارمی، نه اون هفتمی، اون نزدیکترین آنها به ما، اونها مزین هم به این قندیل ها، به این چراغ ها، به این ستارگان. تا اینجا این مقدار مطلبی که از قرآن کاملا در نهایت روشنایی اثبات این روشن می شود و ثابت می شود. یه مطلب هم الان باز عرض بکنم اینجا و این بسید. ما در مطلبی که از قرآن استنباط بکنیم هیچ اصراری نداریم که با علم روز حتما منطبقش بکنیم، چون علم روز علم بشر متغیر است، در هر دوره و هر زمانی یک نظریه ای دارد که در زمان دیگر نیست. اون که برای خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امریست مسلم. اون چنین که امروز برای ما یک سلسله مسائل از نظر علمی مسلم است، در 200 سال پیش و 500 سال پیش و 1000 سال پیش همون نظریه هیئت بطلمیوسی برای اونها 100 درجه مسلمتر و یقینیتر و قطعیتر بود. ما اصرار نداریم که حتما تطبیق بکنیم اون چی که در قرآن آمده است به اون چی که علوم قدیم گفتن یا علم جدید میگوید. ای بسا مسائلی باشد که فعلا در این زمان برای ما یک مشکل ولاینحل مشکل باشد ولاینحل، بعد در دوره های دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر می کند مسئله حل بشود. ولی اون چی که ما میدانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچ گونه توجیه و تعبیر درست بکنیم با هیئت قدیم غیر قابل انطباق است، یعنی متضاد است، با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست، این دو تا با هم فرق میکنه. بایعت قدیم متضاد است، یعنی این ضد اونه از چند جهت. اولا اونها نه فلک میگفتن و قرآن میگوید هفت تا نه نه تا. ثانیا اونها شدیدا معتقد بودند که ستارگان هر سیارات هفتگانه، این سیارات هفتگانه که یکی از اونا از قمر از ماه شروع کرده بودن، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، اینها می گفتن هر کدام از اینها در یکی از آسمانها قرار دارد. این چیز ها بله خبر است که عطارد زهره شمس مریخ مشتری زحل درسته هفت. بعد در آسمان هستم همه ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس است، یعنی هیچ ستاره ای حتی یک ستاره هم درش نیست. این قهرن این سوال را در قدیم برای معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن می گوید ما نزدیکترین آسمان ها را به ستاره ها مزین کرده ایم و هیئت میگوید هستمین حتی عمده ستارگان هیئت میگه در نزدیکترین آسمان ها فقط ماه وجود دارد، در دوم در ستاره عطارد وجود دارد، در هستمین آسمان ها که سایر ستارگان وجود دارد. خب ناچار بودن یه جوری توجیه و تعبیر بکنم که خب بگن از باب این که آسمان دنیا از همه نزدیکتر است، چون این چراغ ها در بالاتر از آسمان دنیا است، ولی چون ما از اینجا میبینیم پس میدونیم که مثلا در این مجازن چنین چیزی میگیم. خیلی خوب این توجیه و تعبیر است. ما اگر بسیم به ظاهر آیه قرآن مطلبی است که اگر میگم با هیئت جدید منطبق نیست، به معنی این است که هیئت جدید ساکت است. چطور ساکت است؟ هیئت جدید مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است بعضی از ستارگانی است که در عالم وجود دارد، هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است، ما هنوز یه مقدار کمی از ستارگان را کشف کردیم. تا اونجا که ما کشف کردیم فقط ستاره دیدیم و غیر از ستاره و خورشید یا خورشیدها و منظومه های شمسی و کهکشان ها چیزی ندیدیم. بعد از اون چی هست؟ چقدر ستاره هست؟ چقدر کهکشان هست؟ نمیدونیم. آیا این ستاره ها و این کهکشان ها هی بره جلو هی بره جلو اون مقداری که حالا کشف شده که چقدر هم کشف شده هست؟ اونقدر کشف شده ستاره های اون مقداری کشف شده ستاره های کشف شده هست که میگن با سال نوری میلیون ها سال طول میکشد که نور خودی که برساند.
نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر یا 50 هزار فرسخ حرکت میکند، یک ستاره هایی است که از ما اینقدر دور است که اگر بخواد نور به ما برسد چندین میلیون سال طول میکشد. در این حال شاید اونهایی که هنوز وجود دارد به ترس نشده چندین برابر این ها. حالا آیا بعدش به جایی منتهی میشود یا نمیشود؟ علم جدید نمیگه منتهی نمیشود، میگه نمیگه. علم جدید میگه نمیگه. قرآن هم که میگه تازه ظاهر آیه قرآن این است که همه این ستارگان، همه اینها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار گرفته. از آسمان هایی که قرآن معتقد است غیر از اینی که هیئت بطلمیوس میگفت در آسمان اولش ما هست، در آسمان دومش عطارد، در آسمان چی؟ آسمان هایی که قرآن میگوید فوق همه این ستارگان است که بشر کشف کرده. آیا روزی بشر با علم خودش به نزدیکترین اون آسمان ها میرسد یا نمیرسد؟ نمیدونید، خدا عالم. شاید هرگز هم به چنین روزی نرسد. حالا اون عالم آسمان ها از قرآن باز استنباط میشود که فرقم دارد با این عالم. یعنی موجوداتی که در طبیعت هستن مثل زمین ما، مثل همه مثل ما خورشید، اینها جمادات هم، یعنی روح ندارن، حس ندارن، شعور ندارن. ولی اون آسمان ها آیا اونها به شکل یک موجودات زنده هستن؟ یعنی اندام اون آسمان ها حکم بدن یک موجود زنده ای رو دارد، به تعبیر فلاسفه نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوایی به اونجا تعلق دارد یا نه؟ ظاهر قرآن این است که اون آسمان ها با زمین ما، با ماه، با خورشید، که اینها فقط ماده بیجان هستند، متفاوت است. یعنی نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوای سائری تعلق دارد، همون چیزهایی که قرآن از اونها تعبیر به ملائکه می کند. که اگر روح بشر، چون جسم بشر چنین قدرتی را ندارد، اگر روح بشر بتواند اتصال پیدا کند، روح البته برای روح اتصال پیدا کردن به همون آسمانهایی که صد میلیاردها سال فاصله نوری هم کم باشد برای اونها، ولی برای روح بشر در یک آن اتصال به اونجا امکان، چون روح بشر مجرد است. اگر روح بشر با اون آسمان ها، یعنی در واقع با روح اون آسمان ها، با قوای اون آسمان ها اگر اتصال ارتباط پیدا کند، یک دنیای دیگری از غیب و ملکوت ارتباط پیدا می کند. جن و شیاطین که در قرآن یک موجودات نامرئی هستند و با سرعتی ما فوق سرعت نور، از سرعتی که اسم سرعت نمی شود گذاشت، تماس که می توانند از نقطه از عالم به نقطه دیگر از عالم بروند، از قرآن استفاده می شود که شیاطین می خواهند که با اون عالم آسمان ها نزدیک بشند و از اخبار اونجا آگاه بشوند. ولی خدای متعال از به وسیله ستارگان، به وسیله شهاب ها که ما نمیدونیم که چی هست در اونجا، مانعی قرار داده است که حتی این موجودات هم دیگه قادر نیستن خودشون رو نزدیک بکنن. فقط روح بشر و ارواح انبیا هستند که میتوانند با عالم اون آسمان هایی که قرآن میگوید که عالم ملائکه است نزدیک بشوند. ولی حتی جن و شیاطین هم نمی توانند به اون عالم نزدیک بشن. این معنی بود که عرض کردم که اون که قرآن می گوید ضد هیئت قدیم است و با هیئت جدید منطبق نیست، نه به معنی این است که مخالف است. یعنی اون که قرآن می گوید چیزی است که علم بشر هنوز در اطراف این نمی تواند یک کلمه حرف بزند، نمی تواند نفی کند، نمی تواند اصلاح. ما وقتی قرآن یه مطلبی را گفته است، گفته قرآن برای ما احتیاجی به هیچ سند دیگر ندارد،
بزرگترین سند. قرآن گفته از هفت آسمان در ما فوق همه ستارگان وجود دارد، ما هم قبول میکنیم، قبول کردیم. البته اینجا یه مسئله دیگری هم هست، مهم این است که بعضی چنین فرض میکنن، فرضیه ای دارن که اساساً هفت آسمانی که در قرآن هست هیچ جنبه جسمانی ندارد، معنوی محض است، باطلی محض است. ما این به انکار نمی کنیم، شاید از خیلی از بعضی آیات و از روایات اینها بتوان این مطلب رو فهمید که به هزای هفت آسمان جسمانی ما مراتب معنوی داریم. و شاید در خیلی از جاها وقتی میگن آسمان های هفت گانه، نظر به همین آسمان های مافوق ستاره ها می، نظر به عوالم باطن انسان ها. ولی به نظر ما این مطلب اگر که در جای خود درست است، نمی شود گفت که قرآن به هفت آسمانی که جنبه جسمانی دارد قائل نیست. این هم قطعا قائل هست. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، وقتی میگه نزدیک ترین آسمان ها را ما با این چراغ ها و قندیل ها زینت بخشیده ایم، این نشون میده یک جسمی هست که این ستارگان چراغ های او هستن. و حتی در یه روایتی که عرض کردم در اون چیز هست، در مباحثه اتصالاتی که عبدالله ابن سلام از علماء یهود میکنه به پیغمبر اکرم، که بعدم همون مرد مسلمان شد، مسلمان پاک ایمانی هم شد، راجع به ستارگان وقتی از حضرت رسول سوال کرد، حضرت در کمال صراحت همین فرمود، فرمود به این که همه این ستارگانی که شما ها میبینید اینها مانند قندیل هایی هستند در زیر نزدیکترین آسمان ها. بلقد زینا السماء الدنیا به مصابیح، از سما از دنیا، نه از دنیا صفت از سما دنیا، این اشتباه نکنید، سما از دنیا نیست، از سما از دنیا. سما از دنیا اگه بود مرز بشد آسمان دنیا در مقابل آسمانی که مربوط به دنیا نیست، وقت مسید از دنیا عالم در مقابل آخرت بود. اینجا میگه از سما از دنیا، یعنی آسمان، یعنی دنیا صفت میشه، یعنی نزدیکترین آسمان ها، نزدیکترین آسمان ها. بلقد زینا السماء الدنیا، ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به چراغ ها، و همین مصابیح و چراغ ها را مانعی برای شیاطین قرار دادیم، وسیله رنده شدن شیاطین قرار دادیم، و وسیله قرار دادیم که اینها نمیتوانند از این ستارگان بگذرند و خود را به اون عالم که نوعی تعلق دارد به ملائکه نزدیک بکنم و از اخبار اون عالم آگاه بکنم. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین عذاب جهنم را، عذاب السعیر را آماده کرده ایم، اونها که میخوان خیانت بکنن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصیر. این آیات، آیات ایمان بود، آیاتی که نشانه های از وحدانیت خدا بود. و اما کسانی که در مقابل عقل خودشون، در مقابل این آیات و نشانه های الهی عناد می‌ورزند و سرپیچی می‌کنند و اختیار می‌کنند، برای اونها هم عذاب جهنم است و بعد پیروی رفتگاهی. اذا الغوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرمایید. بود که سنوا به همه ما عنایت بفرمایید.